با درود فراوان به خبرهای امروز پنجشنبه 13 ماه ژانویه برابر با 23 دی ماه توجه فرمایید. دولت چین دعوت جمهوری اسلامی برای بازدید از تأسیسات اتمی ایران را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز گفت سفیر این کشور در آژانس انرژی اتمی همکنون در پکن اقامت دارد و سفر به ایران برای او مشکل خواهد بود. وی دلیل دیگری برای رد دعوت جمهوری اسلامی عنوان نکرد. چند روز قبل جمهوری اسلامی از روسیه، چین و چند تن از اعضای گروه موسوم به 5 کشور به علاوه 1 و اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرده بود تا به ایران سفر کنند و از تأسیسات هسته‌ای نطنز و عراق بازدید نمایند. منابع خبری گفتند اخیراً نه تنها سفیر چین بلکه برخی از چینی‌های مقیم ایران نیز به کشورشان بازگشتند. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز در واکنش نسبت به دعوت جمهوری اسلامی برای دیدار از تأسیسات اتمی ایران گفت این دعوت نمیتواند جایگزین بازرسی کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شود، ولی موضوع قابل بررسی است. تاکنون اتحادیه اروپا و چین و روسیه دعوت جمهوری اسلامی را رد کردند. در همین حال سخنگوی کاترین آشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به سخنان دیروز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی که گفته بود در مذاکرات ترکیه موضوع پرونده اتمی مطرح نخواهد بود، امروز اعلام کرد که در گفتگوهای هفته آینده در استانبول مسائل اتمی مطرح می شود و مسائل غیر هسته‌ای نیز می تواند در دستور کار باشد. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا گفت در دور قبلی مذاکرات که در ژنو برگزار شده بود مسائل غیر هسته‌ای نیز در گفتگوها مطرح شد. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دیروز در مصاحبه با روزنامه ایران گفته بود که اگر طرف مقابل بخواهد در مذاکرات اتمی راجع به پرونده هسته ایران صحبت کند اصلا این مذاکرات را به رسمیت نمی‌شناسیم. در همین حال سعید جلیلی طرف مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مورد پرونده اتمی ایران در مصاحبه‌ای که امروز در روزنامه فیگارو چاپ پاریس منتشر شده است در مورد همکاری ایران با آمریکا برای حل بحران افغانستان گفت همکاری جمهوری اسلامی با آمریکا در رابطه با افغانستان باید در دستور جلسه استانبول قرار داشته باشد. به گفت اما پیش از آن آمریکا باید رفتار خود در افغانستان را تغییر دهد، چرا که اشغالی کشور راه حل نیست. سعید جلیلی گفت که این موضوع در نشست گروه 5 علاوه 1 در ژنو نیز مطرح شده بود. منابع خبری میگویند از آنجایی که طالبان مورد حمایت جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات نظامی و تروریستی علیه نیروهای ناتو و آمریکاست، منظور سعید جلیلی در مورد بحران افغانستان در همین چارچوب است. این اظهارات جلیلی زمانی مطرح می شود که دریاسالار مایکل مولن فرمانده کل ستاد نیروهای مشترک در افغانستان دیروز پیشبینی کرده بود که با افزایش فشار نیروهای نظامی کشورهای غربی بر طالبان سال جدید سال خشونتبارتری نسبت به سال قبل در افغانستان خواهد بود. مایکل مولن گفت نباید لحظه‌ای غفلت کنیم و باید موقعیت برتر خود را حفظ کنیم، چرا که در ولایت قندهار و هیلمند شورشیان طالبان فراوان هستند. به افزود طالبان شماری از فرماندهانش را از دست دادند و از میان مردم عادی نیز بیرون رانده شدند. از سوی دیگر استوارت لیوی معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا دیروز اعلام کرد که آگاهی بیشتر کشورها در مورد خطرات برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی باعث شده تا کشورهای بیشتری برای مقابله با این برنامه در فشارها و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی همکاری کنند. استوارت لیوی گفت تحریم‌ها بسیار مؤثر بوده است و توانسته فشارها علیه جمهوری اسلامی را تشدید کند، ولی با این حال شاهرگ اساسی برنامه‌های اتمی ایران فروش نفت و گاز است که فشارها در این مورد نیز بیشتر خواهد شد و همین فشارها و عدم سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی مهمترین تهدیدها علیه اقتصاد جمهوری اسلامی در آینده نزدیک و حتی دراز مدت است. معاون خزانه داری آمریکا ضمن تاکید بر اجرای قانون تحریم فروش بنزین و فراورده های نفتی به جمهوری اسلامی که در تابستان از سوی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به امضا رسیده است گفت این گام بسیار مهم و موثری بود که صنایع انرژی جمهوری اسلامی را هدف گرفت. از سوی دیگر مؤسسه معتبر فرید ام هاوس خانه آزادی در ارزیابی کشورهای مختلف از نظر آزادی‌های مدنی و سیاسی در سال 2010 میلادی ایران را کشوری غیر آزاد توصیف کرده است. در گزارش خانه آزادی که روز پنجشنبه امروز منتشر شد آمده است ایران دارای یک دموکراسی مبتنی بر انتخابات نیست و پس از تشییع تقلب‌های پی در پی در انتخابات می‌نویسد آزادی بیان با محدودیت‌های شدیدی روبروست و حکومت به طور مستقیم رادیو تلویزیون را در اختیار خود دارد و ولی فقیه در ایران اختیارات گسترده‌ای دارد و فساد مالی در جمهوری اسلامی فراوان است. از سوی دیگر به گزارش منابع خبری با اعلام رأی دادگاه بین‌المللی مبنی بر دخالت حزب الله لبنان در ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان حامی حزب الله یعنی جمهوری اسلامی نیز به عنوان مشارکت در این ترورها با ارائه کمک‌های مالی و تسلیحاتی به حزب الله مطرح خواهد شد. منابع خبری گفتند پیشرفت تحقیقات نشان می‌دهد که حزب الله لبنان در ترور حریری دست داشته و به همین علت این حزب با برگزاری دادگاه و اعلام رأیان مخالفت می‌کند و بحرانی که در ماه‌های اخیر در رابطه با اعلام رأی دادگاه ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان ایجاد شده بود با استعفای 11 وزیر کابینه و سقوط دولت لبنان اینک به اوج خود رسیده است. از سوی دیگر امروز نیز برای چهارمین بار متوالی گروه زیادی از مردم افغانستان در برابر سفارت جمهوری اسلامی در کابل دست به تظاهرات زدند و به سوی ساختمان سفارت تخم‌مرغ‌های گندیده و رنج پرتاب کردند. تظاهر کنندگان عکس‌های بزرگ علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را که روی آن یک ضربدر قرمز کشیده بودند به آتش کشیدند و شعارهای علیه رهبران جمهوری اسلامی سر دادند. صدها افغانی در اعتراض به جلوگیری جمهوری اسلامی از عبور 2500 تانکر سوخت از مرز ایران به افغانستان دست به این تظاهرات دادند. آنها اقدام جمهوری اسلامی را تحریم افغانستان می دانند. امروز هواپیمای مسافربری اصفهان به بندر عباس پس از پرواز از فرودگاه اصفهان دچار نقص فنی شد و خربان در اقدامی مناسب دوباره به این فرودگاه بازگشت و به زمین نشست. این هواپیما از نوع فوکر 100 بود که 100 مسافر و سرنشین داشت. منابع خبری گفتند هرگاه خربان به فرودگاه اصفهان بر نمیگشت و فرود اضطراری نمیکرد ممکن بود فاجعه دیگری روی دهد و 100 مسافر بیگناه جان خود را از دست بدهند. خبر قبلی ما در مورد بروز نقص فنی در هواپیمای مسافربری تهران ارومیه مورد تایید برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفت. نریمان عضو کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی امروز علت سقوط هواپیمای مسافربری در نزدیکی فرودگاه ارومیه را که 81 کشته بر جای گذاشت بروز نقص فنی دانست و گفت خربان از وضعیت شرایط جوی قبل از پرواز اطلاع داشته است. و یفسود در همین رابطه وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران روز یکشنبه هفته آینده به مجلس فراخوانده می شوند تا درباره این حادثه و عمر هواپیما و سابقه خربان پاسخ دهند. از سوی دیگر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی امروز از هشدار برخی از کارشناسان در مورد اجرای هدفمند کردن یارانها و خطرات آن خبر داد و در نشست مسئولان ستادهای فناوری‌های راهبردی در تهران گفت برخی از آقایان می‌گفتند هدفمند کردن یارانها خیلی خطرناک است. علاوه بر اینکه دولت می‌رود باید مراقب باشیم که کل نظام جمهوری اسلامی ساقط نشود. که بنده گفتم اشتباه می‌کنید، چرا که ملت ایران را نمی‌شناسید و ملت ایران ظرفیت عظیمی دارد و دیدید که چقدر آسان از بحث هدفمند کردن جاران ها عبور کرد و اتفاقی نیفتاد. منابع خبری در تهران گفتند هنوز قبض های برق و آب و گاز و تلفن به دست مردم نرسیده است و باید محمود احمدی نژاد اندکی یا حد اکثر یکی دو ماهی تأمل کند تا پیامدهای آن را ببیند. در حال حاضر نیز بسیاری از کارخانه ها یا تعطیل یا نیمه تعطیل شدند و گرانی ها ظرف ماه های آینده چنان غیر قابل تحمل خواهد شد که پیشبینی همانها که هشدار داده بودند عملا تحقق خواهد یافت. احمدی نژاد به موضوع تلاش های اتمی ایران پرداخت و گفت کشوری 5000 بمب اتمی دارد، فرض کنید که ما هم یک بمب اتم بسازیم که مقابل آن چیزی نیست. به افزود باید خیلی ابله باشیم که در معادلات بین المللی بر مبنای بمب اتم حرکت کنیم، در حالی که بمب اتم ما بی صداست و جسم ندارد. در همین حال جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سرتیب احمد رضا رادان، همان فردی که فرماندهی عملیات جنایتکارانه تحریزک را بر عهده داشت، امروز در جمع رؤسای کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان فارس در شیراز گفت در 13 استان کشور طرحی زیر عنوان مقابله با جرائم ویژه و خشن، یعنی نافرمانی‌های مدنی و مقاومت‌های مردمی، اجرا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامرضا کرمی نماینده کرمان در مجلس امروز در نشست شورای اداری این شهرستان گفت فتنه که منظورش جنبش آزادی خواهانی مردم ایران است، همانند آتش زیر خاکستر است و فتنگران اگر بتوانند دوباره شروع می کنند و بر طبل جریان خود می کوبند. باید به این نماینده مجلس که جرأت نمی کند به میان مردم برود و در نشست کارکنان محلی دولتی حضور می یابد گفت جنبش آزادی خواهانی مردم مبارز ایران سرانجام بساط فتنه‌گران حاکم بر ایران را برخواهد چید و نه تنها آتش زیر خاکستر بلکه آتش فشان آماده فوران است. همزمان با فرو ریختن پایه‌های رژیم جمهوری اسلامی، این رژیم ددمنش با ادامه اعدام‌های روزانه تلاش می‌کند تا شاید با این گونه جنایت‌ها بتواند زمان سقوط خود را به تأخیر اندازد. امروز در خرم‌آباد 5 تن که در هیچ دادگاهی محاکمه علنی نشده اند در زندان خرم‌آباد اعدام شدند. حکم اعدام این 5 تن که طبق معمول متهم به قاچاق مواد مخدر هستند حتی به تایید دیوان عالی کشور هم نرسید و به دستور جنایتکاری که دادستان کل کشور است اعدام شدند. یک دانشجوی رشته کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر را در زندان برای وادار ساختن به اعترافات دروغین چنان تحت شکنجه های روانی و جسمی قرار دادند که پس از آزادی و سپردن وثیقه در بیمارستان روانی مهرگان تهران بستری شد. منابع خبری گفتند فعاد سجودی فریمانی، دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه امیرکبیر، مدت 45 روز در سلول انفرادی زیر فشارهای روانی و جسمی شدید برای ابراز اعترافات دروغین و پذیرفتن اتهامات واهی قرار داشته است. 23 شهریور ماه گذشته وی دستگیر و بند 2 الف سپاه پاسداران انتقال یافت. این دانشجو با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان اوین به طور موقت آزاد شد و بعد بیدرنگ به بیمارستان روانی مهرگان انتقال یافت. منابع خبری گفتند دشقیمان و باجیان جمهوری اسلامی زندانیان را هفته‌ها تحت شکنجه می‌گیرند تا آنچه را به آنها دیکته می‌کنند بازگو کنند که برخی از شدت فشارها دچار بیماری‌های روانی می‌شوند. از سوی دیگر وزیر بهداشت جمهوری اسلامی مرضیه وحید دستچردی از مرگ دست کم 13 تن بر اثر ابتلا به نوع جدیدی از آنفلانزا در ایران خبر داد و گفت که آنفلانزای جدید یک بیماری همگیر و کمتر خطرناک است. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی توضیح نداد که چرا مانند تمام کشورهای جهان مردم واکسینه نشدند، ولی رئیس مرکز مدیریت بیماری واگیر وزارت بهداشت با توصیه تزریق واکسن آنفولانزا به افراد در معرض خطر هشدار داده است. در حالی که دزدان چندین میلیاردی و چندین میلیارد دلاری و تومانی و در جمهوری سامی از هر گونه تعقیب و مجازات معافند و در رأس هرم قدرت قرار گرفتند، دادستان عمومی و انقلاب شهر مشهد از اجرای حکم قطع دست دو سارق دیگر خبر داد. وی درباره زمان اجرای این حکم توضیح نداد و گفت چند روز قبل از اجرای حکم جزئیات در یک مصاحبه مطبوعاتی به اطلاع خواهد رسید. وی قطع دست‌های دو سارق نگونبخت را حفظ منافع و امنیت عمومی جمهوری اسلامی دانست و سرانجام این که اثرهای وارداتی از چین باعث عفونت‌های کبدی و روده‌ای مردم می شود. مدیر عامل اتحادیه زنبورداران ایران نسبت به واردات بی رویه عسل از چین اعتراض کرد و از مردم خواست که از خریدن این گونه عسل‌ها خودداری کنند، چرا که زیانبار است. واردات عسل از چین باعث شده تا به تولید کنندگان عسل و زنبورداران ایرانی خسارات سنگینی وارد آید. مدیر عامل اتحادیه زنبورداران ایران گفت در ایران بیش از 48 هزار تن عسل تولید می شود که بیشتر از مصرف سرانه در کشور است. با این حال مسئولان اجازه واردات عسل بی کیفیت از چین صادر کردند. به گفت در بررسی های انجام شده در آزمایشگاه های دامی مشخص شده است که آب استفاده شده برای تولید عسل چینی از پسماندی کارخانجات نساجی چین است که موجب عفونت های روده‌ای و کبدی می شود.